22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم. 30 دقیقه با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل، یک شنبه 15 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 5 روز از ماه ژوئن سال 2011 میلادی. امیدواریم در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید، از کنارهای زیبای خزر گرفته تا جنوب سواحل خلیج همیشگی فارس، روز آرام و دلپذیری رو گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید. از همکارم رضا جمالی. رضا شب خوش، چه خبرهایی رو انتخاب کردی تا به آگاهی من و دوستان شنونده برسونی؟
شب خوش جان، ممنون از این فرصتی که به من دادی. خبر این که 750 نفر از فعالان دموکراسی خواه و فعالان حقوق زن به مرگ حاله صحابی اعتراض کردند و اینکه مجمع مدرسین و محققین و حوزه علمی قم از علما خواستن برای برون رفت بحران داخلی دخالت کنند و وزیر بهداشت آلمان گفته که بیمارستان‌های شمال این کشور مملو از مبتلایان به باکتری ایکولای، همین باکتری که
بله اول از خیار شروع شده و مثل این که حالا داره تغییر پیدا می‌کنه به لوبیا داره میرسه.
بله
گوش می‌کنیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. بیش از 750 نفر از فعالان دموکراسی خواه و فعالان حقوق زن در بیانیه‌ای به مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش اعتراض کردند. حاله صحابی چهارشنبه گذشته در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی در لواسان تهران از هوش رفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. رسانه‌های دولتی علت مرگ خانم صحابی را ایست قلبی و یا گرمای هوا عنوان کرده‌اند، اما شاهدان عینی گفتند که یکی از ماموران جمهوری اسلامی ایران ضربه‌ای به وی وارد کرده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را بی اساس خواند. آقای سلطانی گفت در صورت عمل کردن مدیر کل آژانس به تعهداتش، ایران آمادگی دارد به ابهامات آژانس پاسخ بگوید. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای خواستار مداخله علما برای برون رفت ایران از بحران داخلی شد. این تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در این بیانیه نوشت: از همه دلسوزان، مقام‌های رسمی و غیر رسمی و از همه مراجع اعزام تقلید و اصلاح اندیشان جامعه درخواست می‌کند برای حل معضلات باب گفتگوهای مسالمت آمیز را باز کنند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان، رواج خرافه، رمالی و فساد اقتصادی و سیاسی گسترده و بازداشت‌های اخیر انتقاد کرده است. 4 سندیکای کارگری فرانسه و 2 سندیکای کارگری سوئیس اعلام کردند که در حمایت از فعالان کارگری زندانی در ایران در روز 9 ژوئن در برابر ساختمان سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو تجمع خواهند کرد. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری مانند ابراهیم مددزاده، بهنام ابراهیم‌زاده و رضا شهابی زندانی هستند. دانیل باخ وزیر بهداشت آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که بیمارستان‌های شمال این کشور مملو از افراد مبتلا به بیماری ناشی از باکتری ایکولای هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت این بیمارستان‌ها به دلیل شیوع این باکتری با کمبود تخت و امکانات دارویی مواجه شده است. بر اساس همین گزارش تاکنون 19 نفر جان خود را از دست دادند. جان
متشکرم. رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه کشور را به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. سفری موقتی برای درمان جراحات وارده یا سفری بدون بازگشت؟ ایلیا جزایری در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. در مرز سوریه و اسرائیل 4 فلسطینی به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته شده. گزارش و گفتگویی از همکارم میرعلی حسینی. سعید ملکپور که به اتهام مدیریت سایت‌های غیر اخلاقی محکوم به اعدام شده بود، حکمش در دیوان عالی کشور نقض شد. همکارم وحید فروستان جزئیات بیشتری به آگاهی من می‌رساند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی مورد عمل جراحی خارج کردن ترکش از قلب و شش قرار گرفت. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها از خروج بی‌بازگشت او از یمن حکایت می‌کنند. مسئله‌ای که مقام‌های دولتی این کشور آن را رد کردند. در اینجا همکارم ایلیا جزائری از بیروت گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش ها، رئیس جمهور یمن بعد از ظهر یکشنبه تحت عمل جراحی سینه قرار گرفت. گفته می شود او از ناحیه سینه و گردن زخمی شده است. پس از 2 روز گمانه‌زنی درباره محل حضور علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و میزان جراحت‌هایی که در اثر حمله خمپاره‌ای به مسجد کاخ ریاست جمهوری این کشور برداشته، سرانجام پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد صالح به همراه شماری دیگر از مسئولان و شهروندان آسیب دیده در این حادثه بامداد یکشنبه برای انجام عمل جراحی به این کشور منتقل شد. منابع دولتی یمن اعلام کردند که حمله خمپاره‌ای به مسجد النهدین واقع در کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه 11 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. شنبه انتقال 5 تن از مسئولان بلندپایه یمنی که در این حادثه زخمی شده بودند برای معالجه به عربستان سعودی اعلام شده بود. اما اعلام خروج علی عبدالله صالح از یمن آغازگر گمانه‌زنی‌های جدیدی در خصوص آینده این کشور شد، به ویژه اینکه عبدالرضا منصور الهادی معاون رئیس جمهور یمن که طبق قانون اساسی همینک مسئولیت اداره این کشور را بر عهده گرفته با سفیر آمریکا در صنعا دیدار و گفتگو کرد. او همچنین با اعضای خانواده صالح که از مسئولان امنیتی هستند تشکیل جلسه داد. برخی خبرها حاکی از آن است که این دیدارها برای بررسی انتقال قدرت در یمن است. اما منابع دولتی یمن از جمله خود منصور الهادی این خبر را رد کردند. با اعلام خروج صالح از یمن، معترضان در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور به شادی و پایکوبی پرداختند. منابع معترضان خروج صالح را نهایی می‌دانند. ناصر الحواری عضو ائتلاف جوانان انقلاب یمن در این باره می‌گوید:
ما هم اکنون مرحله پس از علی عبدالله صالح را آغاز کردیم. ائتلاف جوانان انقلاب یمن معتقد هستند که خروج صالح نهایی و بی بازگشت است و گمان می کنیم ویزایی که دریافت کرد برای خروج بدون بازگشت است.
اما مقام‌های دولتی یمن این فرضیه را رد می‌کنند. یاسر الیمانی عضو ارشد در حزب کنگره ملی حاکم یمن می‌گوید:
رئیس جمهور از هواپیما پیاده شده و در سلامت به سر می‌برد. او به ریاض رفت تا پزشکان او را به دلیل زخمی شدن در اثر حمله دوستان شورش و خیانت مداوا کنند. هیچ خلأ قانونی در یمن وجود ندارد. برخلاف آنچه برخی از عوامل بیمار و خائن درباره خروج بی بازگشت رئیس جمهور میگویند، او باز خواهد گشت و اداره کشور را همچون گذشته در دست خواهد گرفت.
در سایه ابهام در خصوص آینده یمن، هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری را نپذیرفته است، در حالی که صالح در پیام صوتی خود خانواده الاحمر که در هفته اخیر با نیروهای دولتی به شکل مسلحانه درگیر بود را متهم به انجام این حمله کرده است. ارتش یمن انگشت اتهام را به سوی سازمان القاعده نشانه رفت. خانواده الاحمر هر گونه دست داشتن خود در این حادثه را رد می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ساعت 22:10 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. در اثر تیراندازی مرزبانان اسرائیلی به سوی صدها فلسطینی معترض که قصد عبور از مرز اسرائیل و سوریه را داشتند، 4 فلسطینی کشته و 56 تن زخمی شدند. این فلسطینی ها ساکن سوریه بودند که به مناسبت 44 سالگرد جنگ 6 روزه اعراب اسرائیل برای اعتراض به اشغال سرزمین های فلسطینی قصد داشتند در مرز بین دو کشور دست به تظاهرات بزنند. همکارم میرعلی حسینی با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکند و نخست از او میپرسد از آنجا که مرز سوریه و اسرائیل از مرزهای بسیار امن به شمار می رود، چگونه دولت سوریه اجازه عبور فلسطینیان از مرز را داده است؟ به پاسخ علی مهتدی گوش می کنیم.
ظرف 44 سال گذشته مرز سوریه با اسرائیل بسیار امن بوده و این مرز دیگر کشورهای عربی با اسرائیل بوده که همواره شاهد تنش و آرامی بوده. از یک طرف سوریه کنترل بسیار شدیدی بر مرز داره و از طرف دیگه اسرائیل این کنترل داره و تقریبا ظرف مدت گذشته دسترسی به این مرز و عبور از اون یک امر غیر ممکن بوده. اینکه اکنون سوریه اجازه عبور به فلسطینی‌های معترض رو به سمت مرز اسرائیل داده و از اون شدت کنترل امنیتی خودش کم کرده، میتونه فقط به یک عامل برگرده و اون هم فشار داخلی بسیار زیادی هست که بر حکومت سوریه بعد از شروع اعتراضات مردمی داره وارد میشه. دولت سوریه نشون داده که در این جور مواقع دست به یک نوع فرافکنی میزنه تا یک مقدار بار این فشار رو رو خودش کم بکنه و احتمال باز شدن جبهه جدیدی بین سوریه و اسرائیل میتونه برای دولت سوریه بسیار خوشایند باشه، به شکلی که در واقع مردم رو در داخل خاک سوریه متحد بکنه علیه یک دشمن خارجی و مقداری از فشار رو بر خودش کم بکنه. این اتفاق مشابهش در سال 2006 هم افتاد، به شکلی که تحلیلگران عرب در اون زمان معتقد بودند که جنگ بین لبنان و اسرائیل به تحریک و سازماندهی و برنامه‌ریزی ایران و سوریه صورت گرفته تا مقداری از بار فشاری که بر ایران به خاطر پرونده هسته‌ای بود و بار فشاری که بر سوریه به خاطر همین موضوع بود کم بشه و به این خاطر مرز لبنان بود که فعال شد. حالا این بار ممکن هست این احتمال وجود داشته باشه که سوریه بخواد اشاره ها و پیام هایی رو بفرسته به جامعه بین الملل، مبنی بر این که اگر این فشار بر حکومت بیشتر بشه، هر آن ممکنه که مرز خودش رو با اسرائیل باز بکنه و این فشار رو به اسرائیل وارد بیاره.
چرا در 44 سالگرد جنگ 6 روزه فلسطینی‌های معترض کشورهایی مثل اردن، لبنان و حتی در سرزمین‌های فلسطینی کسی از مرز عبور نمی‌کنه؟
ما یک حضور فلسطینی بسیار قوی در اردن داریم که خب دولت اردن به نوعی همپیمان اسرائیل در منطقه محسوب میشه و فلسطینی‌ها رو به شدت زیر کنترل داره و اجازه تحرکی بدون هماهنگی به اونها نمیده. از این طرف دیگه ما در لبنان هم فلسطینی هایی داریم که اونها هم بیشتر از اون که تحت کنترل دولت لبنان باشن، تحت کنترل و تحت نفوذ ایران و حزب الله هستن که فعلا شرایط برای حزب الله و ایران مساعد نیست تا بخوان که جبهه ای رو با اسرائیل باز بکنن. در خود فلسطین هم در نوار غزه و کرانه باختری خب اکنون بحث مصالحه و آشتی بین فتح و حماس مطرح هست که این مصالحه و آشتی مورد حمایت آمریکا و غرب هم هست و تصمیم دارن رهبران حماس بعد از فشاری که به سوریه به دولت سوریه داره وارد میشه، این احتمال رو دادن که ممکنه پشتیبانی سوریه از اونها قطع بشه با احتمال سقوط دولت این کشور و تصمیم گرفتن جای پای سیاسی محکمی برای خودشون فراهم بکنن و به همین خاطر به سمت جنبش فتح به رهبری ابو مازن رو آوردن. در واقع نظر سیاسی فقط میشه شرایط کنونی منطقه رو به این شکل ارزیابی کرد که باز شدن جبهه جدیدی با اسرائیل تنها و تنها به نفع دولت سوریه میتونه باشه.
با وجودی که در مرز اسرائیل و سوریه مرزبانان اسرائیلی مرتب از بلندگو اعلام میکنن که اگر کسی از مرز رد بشه با گلوله میزننش، چگونه صدها فلسطینی میخوان وارد خاک اسرائیل بشن؟
خب این فلسطینی ها در سوریه و در باقی کشورهای عربی همواره پتانسیل دست زدن به تحرک علیه اسرائیل رو داشتن و دارن و هیچ وقت این انرژی اونها تموم نشده. اون چه که مهم هست این که برای این که به نزدیک مرزداران اسرائیلی برسن، نیاز هست به این که از بخش سوریه مرز عبور بکنن و در اون قسمت کنترل مرز دست نیروهای امنیتی سوریه هست. وقتی اونها میتونن عبور بکنن و به نزدیک مرزبانان اسرائیلی برسن و یا هدف گلوله اونها قرار بگیرن، این نشون میده که هماهنگی با سازمان امنیت سوریه صورت گرفته تا اونها بتونن عبور کنن و به نزدیک مرز اسرائیل برسن.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سعید ملکپور که به تام مدیریت سایت‌های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده بود، حکمش در دیوان عالی کشور نقض شده است. این متهم از مهر ماه سال 1387 در زندان به سر برده است و چندی قبل نزدیک به 1000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف خواستار لغو حکم اعدام او شده بودند. اجازه بدید به گزارش همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم درباره آخرین وضعیت پرونده این متهم که قرار بود اعدام شود.
من سعید ملکپور هستش. اولین سایت مستحجنی که زدم سایت iranexiran.com بود. من برای اینکه این سایت رو بگذارم اداره کنم یه شخصیت مجازی ساختم به اسم سیاوش حسین خانی. مدیریت محتوای وبلاگ توش نصب کردم و شروع کردم توش داستان گذاشتم. کم کم بخشای دیگه اضافه کردم. بخش سکسولوژی بود اضافه کردم. بخش گی درست می‌کردم. لزبیان درست می‌کردم. کاربرای زیادی جذب کردم.
این بخشی از اعترافات تلویزیونی سعید ملکپور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف است که در مهر ماه 1387 دستگیر شد. اتهام او مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی زبان بود. حالا وکلای پرونده سعید ملکپور از نقض حکم اعدام این زندانی در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای آقای ملکپور ضمن تأیید نقض حکم اعدام این زندانی به سایت جرس گفته است سعید ملکپور به عنوان یک متخصص فقط یک موتور محرکه برای انتشار و آپلود کردن عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم افزار می تواند در هر سایتی مورد استفاده قرار گیرد. چندی قبل زهره افتخاری همسر سعید ملکپور در یک گزارش ویدئویی که بر روی اینترنت پخش شده درباره فعالیت همسرش گفته بود که آقای ملکپور فقط یک برنامه نویس کامپیوتری بوده.
یکی از نرم‌افزارهایی که سعید نوشت برای آپلود کردن عکس و فوتو روی وبسایت‌های مختلف بود و این دیگه در اختیار و کنترل یک برنامه نویس نیستش که بعد از اینکه برنامه‌اش رو می‌فروشه این برنامه کجا استفاده میشه. و خب سعید به کدهایی که می‌نوشت افتخار می‌کرد و اسم خودش رو بالای برنامه می‌نوشت، اسم واقعی خودش رو و شماره تماسش رو، ایمیلشو. و یکی از این سایت هایی که این نرم افزار رو استفاده کرد یک سایت مستحجن بود و الان دارن سعید رو به عنوان گرداننده این سایت، به عنوان مدیر این سایت معرفی میکنن.
آقای ملکپور پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین علیه خودش اعتراف کند. زهره افتخاری همسر آقای ملکپور چندی قبل درباره اعترافات همسرش به رادیو فردا گفته بود
من 3 ماه بعد از دستگیری سعید ایشون رو توی زندان اوین دیدم. همون موقع به من گفتن که من اعترافاتی کردم که شرمم میاد به تو بگم. 25 ساعت از من فیلمبرداری تلویزیونی کردن. ما همش نیم ساعت تونستیم همدیگر ببینیم و صحبت کنیم و من از حالت روحیش، از حالت جسمی که داشت فهمیدم که تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده.
با نقض حکم سعید ملکپور در دیوان عالی کشور، پرونده او بار دیگر در دادگاه رسیدگی می شود و وکیل او ابراز امیدواری می کند با نقض این حکم از این پس در روند بررسی پرونده این متهم عقلانیت بیشتری اعمال شود.
فرما یک کارشناس سازمان ملل متحد در امور مربوط به عرصه‌های آزادی بیان برای نخستین بار اعلام کرد دسترسی به اینترنت در زمره حقوق بشر محسوب می شود. وی در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هشدار داد که به جهت توانایی های اینترنت برای بسیج مردم، دولت ها به طور روزافزونی انتشار اطلاعات را محدودتر می کنند. همکارم نادر صدیقی.
اگرچه پیش از این نیز مقام‌های عالی رتبه سازمان ملل متحد در موارد گوناگون بر آزادی دسترسی ملت‌ها به اینترنت تأکید کردند، ولی گزارش آقای فرانک لارو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور مربوط به آزادی بیان و افکار، برای نخستین بار دسترسی آزادانه به اینترنت این جهان شهر اطلاعات را از عناصر حقوق بشر قلمداد کرده و بر اهمیت آن انگشت تأکید گذاشته است. آقای لارو در گزارش خود به خانم پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نوشته است که دولت‌ها امروزه با بهره‌گیری از فناوری‌های پیچیده می‌کوشند تا با مسدود کردن محتویات اینترنت شهروندان خود را از دسترسی به اقیانوسی از اطلاعات محروم کنند و در همان حال به شناسایی فعالان مدنی و سیاسی و منتقدان خود بپردازند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که در ماه‌های اخیر همه شاهد جنبش‌های رو به گسترش مردم در گوشه و کنار گیتی بوده ایم که در پی تغییر در حکومت، اجرای عدالت، برابری و نیز مسئولیت جدی در احترام به حقوق بشر بودند و اینترنت با خصیصه‌های بی همتای خود به افراد این امکان را می‌دهد که پیام خود را هرچه گسترده‌تر و با شتاب در جهان مجازی منتشر کنند و جهانیان را از شرایط جوامع خود و از بی‌عدالتی و نابرابری و زورگویی حاکمان آگاه سازند. آقای فرانک لارو می‌افزاید که در همان حال این امر موجب وحشت دولت‌های مستبد و قدرتمندان و قدرت طلبان شده و ابراز مشروع عقیده در کشورهای استبداد زده به صورت جرم در آمده و تنها در سال میلادی گذشته بیش از 100 وبلاگ نویس زندانی شدند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان گزارش خود ضمن تأکید دوباره بر ضرورت دسترسی آزادانه همه مردم به اینترنت به عنوان جزوی از حقوق مشروع و حقه آنها گفته است تنها محدودیت اندکی که میتواند در این زمینه پذیرفتنی باشد همان است که در قانون و میثاق حقوق بشر جهانی درج شده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنونده گرامی قرار میگیره. گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، شما که میکروفون گرفتی دستت نشستی داری صحبت میکنی، آقا اینم به فکر مردم بحری نباش، به فکر همه کشورام چه شده. متاسفانه سوریه از یادت رفت، قلم افتاد، و اما به فکر ملت ایران باش. 13 نفر امروز در دریای شمال غرق شده، 13 تا انسان. دریاچه رضاییه داره خشک میشه، به فکر ملت خودت باش.
دفتر رهبری و سپاه پاسداران هر دو گفته های آیت الله عبدالنبی نمازی رو که گفته به دستور رهبری داریم دوست و رفیقای آقای محمود احمدی نژاد رو دستگیر میکنیم رو تکذیب کردن. سوال من اینه، یعنی اینه که منظور از این تکذیب اینه که آیت الله عبدالنبی نمازی که امام جمعه کاشان هم هستن و نماینده رهبری در این شهر هستن دروغ گفتن؟ منظور این از این تکذیبیه دیگه؟
این آقای خامنه‌ای که داره سخنرانی کرده داخل بهشت زهرا، این چندین بار گوش گرفتم ولی آخر خودمو نگرفتم ببینم این آقا یعنی هنوزم دشمنای خودش زیر پا له نکرده. پس این همه زندانی‌ها کیا هستن؟ اینا همه دوستانشن؟ پس دوستان خودش برای چه زندان کرده؟
من هم درد دارم خودمو میگم، هم همشهریامو هم هم ملتیامو. ما خواهیم بگیم آقای احمدی نژاد، آقای رئیس جمهور، ما اگه یارانه نخواهیم کیو باید ببینیم؟ گرونی آوردی، همه چیزو سه برابر کردی، پول بنزین و پول خورد و خوراکمون و پوشاک و همه چیزو سه برابر کردی، بعد چندر قاز گذاشتی کف دستمون به عنوان یارانه نقلی که دهن ملت رو ببندی. اگه ما یارانه نخواهیم کیو باید ببینیم؟
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده در انتظار دیدگاه های شما دوستان هستیم. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
شهرامیشان به گفتگو کردن که بهترین
کنه. روزا شهر خونی آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
چهاردهم خرداد سال روز آغاز حکومت 22 ساله آیت الله خامنه ای در ایران است. اما آیت الله خامنه ای چگونه به قدرت رسید و در روز 14 خرداد سال 68 در جلسه مجلس خبرگان که او را به رهبری برگزید چه گذشت؟ شامگاه 13 خرداد که آیت الله خمینی در بیمارستان درگذشت، با توافق اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای، شبانه اعضای مجلس خبرگان را از تمامی شهرها و از سراسر کشور به تهران دعوت کردند. در آن شب تمام هواپیماهای کشور بسیج شد تا حدود 80 عضو مجلس خبرگان را به تهران بیاورند. مسئول این دعوت و فرستادن هواپیماها به شهرستانها شیخ حسن روحانی بود که بسیار به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. صبح ساعت 7 خبر فوت آیت الله خمینی از رادیوی سراسری اعلام شد و پس از آن جلسه مجلس خبرگان آغاز شد. در ابتدا با حضور مقامات ارشد کشوری، حجت الاسلام علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت شروع به قرائت وصیت‌نامه آیت الله خمینی کرد.
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور ها و تقصیر ها بپذیرد و با قدرت و تسلیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.
در وصیت‌نامه آیت الله خمینی سخنی از جانشین او برده نشده بود. به همین دلیل بعد از خروج افرادی که عضو مجلس خبرگان نبودند، جلسه خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری ادامه یافت. قانون اساسی می گفت رهبر باید مرجع تقلید باشد. به همین دلیل یکی از نامزدهای اصلی آیت الله محمد رضا گلپایگانی بود که بعد از فوت آیت الله خمینی اعلم علما و مراجع تقلید به شمار می رفت. از طرف دیگر در حالی که بحث تعیین شورای رهبری نیز طرفداران بسیاری داشت و حتی سمت و سوی جلسه به سوی تعیین اعضای شورای رهبری می رفت، به یک باره و با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی ورق برگشت. آقای رفسنجانی گفت از آیت الله خمینی شنیده است که آقای خامنه ای برای رهبری فرد مناسبی است.
ما با امام مباحثه داشتیم. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟
با این وجود علی خامنه ای خود با انتخاب شدنش به رهبری مخالفت کرد.
ببینید من در بحث
اما در نهایت مجلس خبرگان در حالی که ابهاماتی در مورد آیت الله بودن علی خامنه‌ای وجود داشت، وی را به سمت رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرد، آن هم در حالی که شرط قانونی این پست آیت الله عظما بودن و مرجع تقلید بودن بود که به طور قطع و یقین علی خامنه‌ای در آن زمان جزء مراجع تقلید به شمار نمی رفت. چند ماه بعد که آیت الله خامنه ای دیگر رهبر جمهوری اسلامی شده بود، قانون اساسی را تغییر دادند و شرط مرجعیت برای رهبر را حذف کردند. مجلس خبرگان نیز بار دیگر و البته به طور غیرعلنی تشکیل جلسه داد و گفته شد برای رهبری آیت الله خامنه ای دوباره رأی گیری شده و رهبری او مجدداً مورد تایید قرار گرفته است.
We'll be right back.
خب با مراد ویسی به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان میدونید که در برنامه‌های تازه صدای شما، صدای فردا، فقط شما شنوندگان عزیز هستید و کاربران وبسایت رادیو فردا که در این برنامه شرکت میکنید و نظر، دیدگاه، سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میان میگذارید. در انتظار شما هستید. من به اتفاق همه همکارانم و سردبیر حمید فاطمی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.